سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت بریتانیا از همه شهروندان خود خواسته که به افغانستان سفر نکنند. بریتانیا امروز در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بحرانی خوانده و افزوده که احتمال حملات تروریستی در داخل افغانستان زیاد است. در این اعلامیه آمده که خطر افزایش حملات تروریستی در سراسر افغانستان از جمله اماکن و مراسم مذهبی و میدانهای هوایی وجود دارد. در اعلامیه حکومت بریتانیا به خطر بازداشت اتباع انگلستان نیز اشاره شده است. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این از تامین امنیت در کل کشور اطمینان دادند. فرانسه از آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از زندان طالبان استقبال کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر دیروز در یک خبرنامه مطبوعاتی نوشت که مرتضی از 7 جنوری به مدت 284 روز در بازداشت طالبان به سر می برد. در این اعلامیه آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک فرصت خوانده شده و بر تعهد فرانسه به آزادی مطبوعات و گزارش بدون مانع در سراسر جهان تاکید شده است. همچنین در این اعلامیه آمده است که فرانسه از روز اول وضعیت مرتضی بهبودی را به دقت زیر نظر داشته و تلاش‌های زیادی برای آزادی وی انجام داده است. مرتضی بهبودی چهارشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان از زندان آزاد شد. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است. بیشترین کمک ها از سوی امریکا صورت گرفته که حدود 400 میلیون دلار تخمین می شود. کرنده کار 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان دیروز 20 اکتبر در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که ایالات متحده افتخار می کند که در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارد. پیش از این مقام های امریکایی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 2 میلیارد دلار با این کشور کمک کردند. تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان 24 پاسگاه امنیتی دیگر ایجاد کرده. به گزارش رسانه های تاجیکستان، این پاسگاه ها در مناطق لخش، شمس الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب و قروغ ایجاد شدند. خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان روز پنجشنبه 19 اکتبر گزارش داد که پاسگاه ها بر اساس دستور و رهنمایی رئیس جمهور امام علی رحمان ساخته شدند. تاجیکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از فعالیت گروه های افراطی و تروریستی نگرانی دارد. دوشنبه ماه گذشته در یک گزارش گفت که نیروهای امنیتی تاجیکستان 3 عضو گروه شورشی انصار الله را هنگام کشتند که می‌خواستند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند. قرار است امروز نشست مهمی در مورد جنگ غزه در مصر برگزار شود. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ممکن جنگ در غزه به سایر مناطق شرق میانه گسترش یابد. عدم حضور آمریکا و شمار دیگر از کشورها باعث شده می تواند که انتظارها از این نشست کمتر باشد. در نشست امروز 21 اکتبر در قاهره رهبران و وزیران خارجه شمار از کشورهای عربی و اروپایی اشتراک می کنند. چین گفته که ژی جن نمایندهش برای شرق میانه در نشست امروز اشتراک می کند. روسیه نیز تاکید کرده که میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه این کشور را برای اشتراک در نشست قاهره می فرستد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. با نزدیک شدن ضرب الاجل برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، سازمان ملل متحد میگوید که هیچ کس نمیتواند پناهجویان را بدون خواست خودشان از کشور اخراج کند. آیا پاکستان خواسته های سازمان ملل متحد و سایر نهادها و کشورها را خواهد پذیرفت؟
متاسفانه من خوشبین نیستم که بتانم دفتر سازمان ملل و یا خود آدرس سازمان ملل متحد بالاخره دولت پاکستان قناعت بده که مهاجرین اخراج نکنه.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید سیاست های آموزشی محدود کننده طالبان منجر به کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش در تمام سطوح این کشور شده است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که بمباران نیروهای اسرائیل بر غزه ادامه دارد و گروه حماس دو گروگان را رها کرده. اسرائیل می‌گوید جنگ تا هنگامی که تمامی گروگانان رها می‌شوند ادامه خواهد یافت. دفتر ایات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می‌گوید افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. پیام‌های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید هم نشر خواهیم کرد.
خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 29 میزان 1402 شمسی که برابر است به 21 اکتبر 2023 میلادی. با نزدیک شدن ضرب الاجل برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، سازمان ملل متحد میگوید که هیچ کس نمیتواند پناهجویان را بدون خواست خودشان از کشور اخراج کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که اخراج اجباری پناهجویان در تضاد با کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی قرار دارد. پاکستان به بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغان تا 10 روز دیگر فرصت داده که آن کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد از پاکستان میخواهد که پناهجویان افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که از پاکستان به خاطر پناه دادن به پناهجویان افغان تحسین می کنند، اما او تاکید کرد که هیچ پناهجو نباید به زور از کشور اخراج شود.
ما به این باور هستیم که هیچ کشور نباید پناهجویان و مردم را دوباره به کشورشان بدون خواست خودشان بازگرداند. در این مورد ما پالیسی داریم که بر اساس آن پناهجویان تنها در صورت می توانند به کشورشان بازگردند که خواست خودشان باشد و آنها احساس کنند که مسئول خواهند بود.
فرهان حق افزود که از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نگرانی ها با مقام های پاکستانی نیز شریک ساخته شده. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان به این باورند که بنابر تهدیدهای طالبان نمیتوانند دوباره به افغانستان بازگردند. شمار از آنها مقام ها و سربازان پیشین امنیتی، همکاران نهادها و نظامیان بین المللی، فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و گروه های دیگر معرفی شدند. پیش از سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قویاً از پاکستان خواسته بود تا تصمیم در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان را لغو کند. بسیاری از پناهجویان افغان به خاطر طی مراحل سندهایشان در آمریکا و کشورهای دیگر در اسلام آباد و سایر مناطق پاکستان به سر می‌برند. فشارها هم به صورت فزاینده بر آنها افزایش یافته که نگرانی های زیاد را به میان آورده است. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هم از پاکستان خواستند تا جلو تصمیمش را در مورد اخراج اجباری پناهجویان بگیرد. به باور اردونهاد، اخراج اجباری پناهجویان افغان مغایر قوانین حقوق بشری است. مقام های پاکستان تا 31 اکتبر 10 روز دیگر به پناهجویان افغان ضرب الاجل تعیین کردند تا به کشورشان بازگردند، در غیر آن اخراج خواهند شد. به گفته پاکستان در حال حاضر 1,730,000 پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می کند که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می‌برند که حدود 700,000 تنشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به آن کشور پناه بردند.
شنیدید که کشورها و نهادهای مختلف بین المللی از پاکستان خواستند که پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج نکند. جاوید نعیمی در این مورد با مولوده توانا، فعال حقوق بشری که در حال حاضر در پاکستان است، گفتگو کرده و از او پرسیده است که آیا پاکستان خواستهای سازمان ملل متحد و سایر نهادها و کشورها را خواهد پذیرفت؟
متاسفانه سازمان ملل با دولت پاکستان گرچند در مجالس مختلف متعدد ما بودیم و تلاش به این شد که حداقل دفتر سازمان ملل که به نام نمایندگی ابتدایشان به نام شارپ است و بعدا دفتر یونیسیار است، آنچنان توجهی که باید در وضعیت مهاجرین بکنه نیست. از آدرس فعالان حقوق بشر در پاکستان، از آدرس خود افغانا تلاش های زیادی در این راستا صورت گرفته، ولی چون متاسفانه از بالا جای کار هدف و روحی تعامل نیست، این تلاش ها به نتیجه مانده و هیچ اصلا توجه نداره و به نظر ما بهانه جویی بیش نیست. باز اخاذی میکنن، باز دوباره از مردم پول میگیرن و همچنان از خود سازمان ملل میتونن پول را به دست بیارن. با همی بهانه ها فشارهای متعدد بالای مهاجرین وارد میکنن و متاسفانه من خوشبین نیستم که بتونم دفتر سازمان ملل و یا خود آدرس سازمان ملل متحد بالاخره دولت پاکستان قناعت بده که مهاجرین اخراج نکنه و یا ضرب الاجل را تعیین کرده با او تجدید نظر بکنه.
و در حال حاضر بر مهاجران افغان در پاکستان چی میگذرد؟ تا کدام حد فشارها افزایش یافته؟
قسمی که در صحنه شما حاضرن میبینین تای گزارشات متعدد در حال حاضر آنچه بر مهاجرین افغانستانی در پاکستان میگذرد واقعا وحشتناک است. در ایالت‌های مختلف، در ولایات مختلف و شهرهای مختلف پاکستان مثل کویته، کراچی، اسلام آباد، پشاور، بخصوص پشاور و اسلام آباد خیلی گرفتاری‌های پلیس زیاد است و روز به روز متاسفانه محدودیت‌ها بیشتر میشه. مردم در یک شکنجه روحی، از یک طرف بی سرنوشتی است که متاسفانه کشورهای مهاجر پذیر توجه نداره و یک تعداد در پای جستجوی اسایلمشان و یا کیسای پناهندگیشان هستند که او هم نتیجه نگرفتن. از طرف دیگر فشار روحی و روانی که از آدرس پلیس پاکستان، دولت پاکستان هر روز بالای مردم وضع میشه، هر کدام اینا تا اندازه مردم بسیار خسته و پریشان و ناامید کرده. برای برگشت هم یک تعداد اصلا نداره و زمینه از این است که اونا به افغانستان برن و یا بتانن حداقل با کشورهایی که کیس پناهندگی دارن تعقیب بکنن، به دلیلی که متاسفانه یک نابرابری و بی‌عدالتی شکل گرفته و اصلا نه نهادها توجه داره و نه کشورها.
و 10 روز دیگر از ضرب الاجل مانده، پاکستان فکر میکنین با کدام شیوه این پناهجویان را اخراج خواهد کرد و چی کار حالا با باورتان ممکن است؟
یک مسئله را من میتونم واضح بگویم که ما هیچ نمیتونیم پیش بینی داشته باشیم، به دلیلی که رویه حکومت پاکستان بخصوص پلیس پاکستان هیچ قابل پیش بینی نیست. ما شاهد بسیار حوادث ناگوار، خشونت های بسیار جدی و برخورد های بسیار غیر انسانی نابودیم. حتی دروازه ها را مشکستندن داخل خانه های افغان ها می شدن و متاسفانه در تشخیص اشخاص آسیب پذیر و کسایی که واقعا سند دارن و کسایی که سند ندارن کوتاهی می کنن و اصلا این در تشخیص نتانستن داده که بالاخره اگر اخراج می کنن کسایی که اسناد داره اونا را چرا میبرن. ما شاهد کسایی هم هستیم که سند قانونی به دست دارن، ویزا دارن، پاسپورت دارن، ثبت راجستر پلیس هستن، ولی باز هم به بهانه های مختلف اینا را از خانهایشان میکشن میبرن و تا یک مسیر را پس دوباره ازشان پول درخواست میکنن، با یک مقدار پول پس آزادشان میسازه و این برخوردشان و یا این که ما امیدوار باشیم برای آینده شاید اینا شیوه اخراج تغییر بودن، شاید از قبل از وقت باشم، من چیز گفته نمیتونم. در نهایت چندان خوشبین به این مسئله نیستم، فقط اگر واقعا کشورها بخواین توجه بکنن میتونن از آدرس دفتر سازمان ملل یونیچسیار یا سازمان پناهندگی مهاجرت این مسئله را میتونن با دولت پاکستان در میان بگذارن. به نظر ما شاید یگانه راه حل امی باشه و از طرف دیگه کشورهای مهاجرپذیر، کسایی که در پاکستان انتظار کسای پناهندگی خود دارن، باید اینا سرعت بتن و حداقل کسایی که واقعا در خطر از تهدیدات جدی امنیتی دارن اونا را انتقال بتن.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید سیاست های آموزشی محدود کننده طالبان منجر به کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش در تمام سطوح این کشور شده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش ارزیابی جدیدش در مورد وضعیت آموزش در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر شده همچنان گفته که آنان دریافتند که طالبان از برنامه‌های آموزشی با بودجه ایالات متحده سود بردند. حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید طالبان نتوانستند به حرفهای خود در مورد تضمین آموزش با کیفیت برای همه افغانها عمل کنند. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش جدید ارزیابی از وضعیت سکتور معارف در افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به روز پنجشنبه نشر شده گفته که سیاست‌های آموزشی محدود کننده طالبان از اگست 2021 تا کنون در کنار آن که دختران و زنان افغان را متاثر می‌سازد منجر به کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش در تمام سطوح شده است. حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرد و آن را بی‌بنیاد خوانده است. با گفته سیگار محدودیت‌های وضع شده و تفکیک جنسیتی باعث کمبود معلم و کاهش نقش معلمان زن شده و معلمان باقی مانده با تأخیر معاش دریافت می‌کنند و یا با کاهش معاش روبروند. در این حال مسئول یک مکتب در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز جمعه به رادیو آزادی گفت که تعداد معلمان زن و مقدار معاش معلمان کاهش یافته و همچنان امتحان رقابتی برای تقرر از بین رفته است.
این مشکلات دیگه هم اضافه گردیده که پایین آمدن تعداد معلمان بانو و خانم هست. معاش به سر وقت میگیریم ولی کاهش یافته معاش نسبت به سابق و دیگه امتحانات رقابتی نیست و حالا هر کی که واسطه داشت طریق یک حکم در بخش تعلیم و تربیه اینا مقرر میگردن.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته عامل دیگری که دسترسی همه را به آموزش محدود میکند وضعیت اقتصادی رو به وخامت افغانستان است. بر بنیاد این گزارش خانواده ها مجبورند تا کودکان خود را از مکتب بیرون ساخته و به کار بفرستند و یا دختران زیر سن قانونی خود را برای تامین هزینه های خانه به ازدواج بدهند. از سوی هم یک دانش آموز محروم از آموزش که خواستنامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت ادامه محرومیت از آموزش آنان را با آینده ناروشن روبرو ساخته است.
از زمانی که مکاتب بسته شده ما خیلی دختر خانم ها متاثر شدن و انگیزه خود را از دست دادن که مکاتب بسته است ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم نمیتونیم به درس های خود دوباره ادامه بدیم.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان دریافته که طالبان از برنامه‌های آموزشی با بودجه ایالات متحده سود برده و از کمک‌های آموزشی با تمویل کنندگان از طریق روش‌های به گفته سیگار نامناسب بهره‌مند می‌شوند. به عنوان مثال آمده که طالبان از پول معلمان و دانش آموزان افغان که کمک‌های نقدی بین‌المللی را دریافت می‌کنند، اخاذی می‌کنند یا در روند توزیع کمک‌ها به سازمان‌های غیر دولتی نفوذ کردند. به نقل از گزارش سیگار بخش معارف افغانستان از اگست 2021 از سوی وزارت خارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی این کشور USAID از طریق 6 برنامه به هزینه حدود بیش از 185 میلیون دلار حمایت شده است. خواستیم نظر حکومت طالبان را داشته باشیم اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده و آن را بی‌بنیاد خوانده است. گفته نیست که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و دروازه های پوهنتون ها نیز از سوی حکومت طالبان برای دختران بسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و این هم یک گزارش خارجی. بمباران نیروهای اسرائیل بر غزه ادامه دارد و گروه حماس 2 گروگان را رها کرده. اسرائیل می گوید جنگ تا هنگامی که تمامی گروگانان رها می شوند ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع اسرائیل هم برنامه نظامیش در مورد جنگ را با اعضای پارلمان این کشور شریک کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد دومین هفته شده. اسرائیل میگوید قصد ندارد که برای دراز مدت غزه را بگیرد، اما میخواهد که حماس را از آنجا براند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که نیروهای اسرائیل با جنگجویان در لبنان نیز درگیر شدند. در نتیجه درگیری ها و نگرانی ها از گسترش جنگ، مردم در مناطق مرزی لبنان با اسرائیل خانه هایشان را ترک کردند. اسرائیل هشدار داده که جنگجویان گروه حماس را در غزه سرکوب می کند. گروهی که در 7 اکتبر بر خاک اسرائیل حمله کرد و 1400 تن را کشت. اکثر این کشته شده ها غیر نظامیان بودند. همچنان ده ها تن دیگر از سوی جنگجویان حماس از اسرائیل گروگان گرفته شدند. سپس بمباران غزه توسط اسرائیل آغاز شد و همچنان این شهر در محاصره مطلق فرو رفت. رفت آمد موتر، کشتی و کاروانهای مددرسانی متوقف شد و در حال حاضر آب، برق، غذا، ادویه و سرپناه از نیازهای مهمی است که مردم غزه به آن دسترسی ندارند. در نتیجه بمباران غزه بیش از 4100 تن از فلسطینیان کشته شدند و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. نیروهای اسرائیلی دیروز به باشنده های یک منطقه در شمال غزه فقط برای نیم ساعت فرصت دادند تا خانه هایشان را ترک کنند، زیرا هشدار داد که این منطقه را با خاک یکسان می کند. در اینجا یک کلیسای مسیحیان هم وجود دارد که مردم در آن پناه گرفتند. از سوی دیگر گروه حماس خبر داده که با میانجیگری قطر دو گروگان امریکایی را آزاد کرده. بر اساس گزارش ها این دو تن شامل یک مادر و دخترش می شوند. ابو عبیده سخنگوی حماس دیروز گفت که بنابر دلایل بشری هر دو گروگان را آزاد کرده. گروه حماس تایید می کند که 200 تن را گروگان گرفته و 50 تن دیگر توسط سایر گروه های مسلح گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ به رهایی دو تن از گرو حماس گفته که تا انگام آزادی تمامی گروگانان به جنگ ادامه می دهد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیروز در مورد برنامه جنگ درازمدت کشورش با حماس به اعضای پارلمان اسرائیل گفت که نیروهای این کشور قصد ندارند تا مانند سال 2005 غزه را بگیرند. اسرائیل از سال 1967 تا سال 2005 غزه را در کنترلش داشت. دو سال پس از آن که نظامیان اسرائیل از غزه بیرون شدند، حماس در آنجا حاکم شد. در داخل اسرائیل بسیاری از منتقدان میگویند که نیروهای این کشور نباید غزه را ترک میکرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. یونما روز پنجشنبه در اعلامیه به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم گفته است که در حال حاضر افغانستان یک وضعیت شدید تغییر آب و هوا به ویژه سیل، خشکسالی، طوفان‌های ریگ و گرد و غبار مواجه است. یونما همچنان افزوده که ترکیب 14 جنگ، بدتر شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی، بجا شدن‌های داخلی و تغییرات اقلیم بحران بشری در افغانستان را شدت بخشیده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در حالی که افغانستان سهم 0.1% در انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارد، اما این کشور با بیشترین خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. یونما روز پنجشنبه در اعلامیه به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم افزوده که افغانستان یکی از 10 کشوری است که در معرض خطر بحران قرار دارد. یونما همچنان میگوید که این کشور جایگاه 8 را در بین 10 کشور دارد که بر اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیمی کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارد. یونما تاکید کرده که ترکیب 4 دهه جنگ، بدتر شدن وضعیت اجتماعی اقتصادی، بیجا شدن‌های داخلی و تغییرات اقلیم، بحران بشری در افغانستان را شدت بخشیده است. یونما هشدار می‌دهد که زنان و کودکان بیشترین آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شوند و این افزایش آسیب‌ها بر صحت روانی و جسمی آنها تأثیر می‌گذارد. یونما می‌گوید افغان‌ها به علت آسیب‌های تغییرات اقلیمی با خشکسالی‌های بی‌پیشینه، کاهش آب، سیلاب‌های شدید، طوفان، گرمایش زمین و کمبود مواد خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی از دهقانان افغان نیز می‌گویند به علت خشکسالی‌های شدید آسیب‌های مالی فراوان به آنها وارد شده است. ظاهرخان باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان به رادیو آزادی می‌گوید:
سال روان باران و برف نبود. مردم ولایت‌های بیشتر ولایت سری پل آمدند. در بدر می‌گردند، کارگری برایشان پیدا نمی‌شود. این همه به دلیل خشکسالی است. اگر در مناطق خودشان باران می‌بود، در مزرعه‌های خودشان یک چیزی می‌بود. من خودم امسال 5 جریب زمین را کشت کرده بودم. 3000 برایم نداد. مردم همه تباه و برباد هستند.
گل رحمان از دیگر دهقانان در شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید به علت کاهش باران در سالهای اخیر هیچ محصول للمی به دست نیاورده است.
للمی اون سالی دادی خلق در بدر دی کتر لوو تراکت سودل در لوو نکی غنم و لوو نمکره دی نیالو نمکره و
للمی نشد. محصولات سبز نمی شوند. پالیزهای مردم حاصل خوب نمی دهد. خربوزه که به حاصل رسید خراب شد. حتی برای شالی که یک مقدار آب رسید اما حاصل آن مانند سالهای دیگر خوب نیست.
افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالی‌های شدید و تهدید سیلاب‌ها مواجه است که به علت آن آسیب‌های مالی و جانی هنگفته به مردم وارد شده است. یونما گفته است این کشور سال گذشته به علت خشکسالی بدترین سال را در 30 سال گذشته سپری کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ به تاریخ 2 ماه میزان سال روان تا یک اعلامیه گفت به علت تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب صحی در افغانستان دشوار شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در آغاز ماه اسد سال روان گفته بود از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن با تهدید خشکسالی شدید روبرواند.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر 4 و هر 6 را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
پول الکان دیر تیار دیده لوبی دفاره.
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟
very, very good. I was gonna say superb.
تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی. از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به گرمیزون های حقوق بشر بور بین الملل برسان.
اکثر این موجینی که نمیجا آمده تمامش موجین دولت سابقه هستن. این پاکستان تمام موجین در اگه در قدبار به سر میبرن. هر روز چشم براست این کچه وقت دوست پولیس میایم مورز دروازه میگیره از بان خانه میگیره میبره بدر پس در روان میبره.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم. حکومت بریتانیا از همه شهروندان خود خواسته که به افغانستان سفر نکنند. بریتانیا امروز در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بحرانی خوانده و افزوده که احتمال حملات تروریستی در داخل افغانستان زیاد است. در این اعلامیه آمده که خطر افزایش حملات تروریستی در سراسر افغانستان از جمله اماکن و مراسم مذهبی و میدانهای هوایی وجود دارد. در اعلامیه حکومت بریتانیا به خطر بازداشت اتباع انگلستان نیز اشاره شده است. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این از تامین امنیت در کل کشور اطمینان دادند. فرانسه از آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از زندان طالبان استقبال کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر دیروز در یک خبرنامه مطبوعاتی نوشت که مرتضی از 7 جنوری به مدت 284 روز در بازداشت طالبان به سر می برد. در این اعلامیه آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک فرصت خوانده شده و بر تعهد فرانسه به آزادی مطبوعات و گزارش بدون مانع در سراسر جهان تاکید شده است. همچنین در این اعلامیه آمده است که فرانسه از روز اول وضعیت مرتضی بهبودی را به دقت زیر نظر داشته و تلاش‌های زیادی برای آزادی وی انجام داده است. مرتضی بهبودی چهارشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان از زندان آزاد شد. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار با افغانستان کمک شده است. بیشترین کمک ها از سوی امریکا صورت گرفته که حدود 400 میلیون دلار تخمین می شود. کرن دکر، 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان، دیروز 20 اکتبر در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که ایالات متحده افتخار می کند که در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارد. پیش از این مقام های امریکایی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 $2 میلیارد با این کشور کمک کردند. تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان 24 پاسگاه امنیتی دیگر ایجاد کرده. به گزارش رسانه های تاجیکستان، این پاسگاه ها در مناطق لخش، شمس الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب و قروغ ایجاد شدند. خبرگزاری آسیا پلس تاجیکستان روز پنجشنبه 19 اکتبر گزارش داد که پاسگاه ها بر اساس دستور و رهنمایی رئیس جمهور امام علی رحمان ساخته شدند. تاجیکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از فعالیت گروه های افراطی و تروریستی نگرانی دارد. دوشنبه ماه گذشته در یک گزارش گفت که نیروهای امنیتی تاجیکستان 3 عضو گروه شورشی انصار الله را هنگام کشتند که می‌خواستند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند. قرار است امروز نشست مهم در مورد جنگ غزه در مصر برگزار شود. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ممکن جنگ در غزه به سایر مناطق شرق میانه گسترش یابد. عدم حضور آمریکا و شمار دیگر از کشورها باعث شده می تواند که انتظارها از این نشست کمتر باشد. در نشست امروز 21 اکتبر در قاهره، رهبران و وزیران خارجه شمار از کشورهای عربی و اروپایی اشتراک می کنند. چین گفته که ژی جن نمایندهش برای شرق میانه در نشست امروز اشتراک می کند. روسیه نیز تاکید کرده که میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه این کشور را برای اشتراک در نشست قاهره می فرستد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخوای علاقه من ده از کتاب بخونه، دست خونه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه های اجتماعی هستند دیگه. شبکه اجتماعی است، فقر هم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شما. فیسبوک دیگه، مثلا میگه که من یک پنج دقیقه ده دقیقه در فیسبوک کار میگم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگه که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی و مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتاب خونم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتاب خونم.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخوانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت‌ها یا هفته‌وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مراوج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا، خلاصه تاریخی بود، میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبو شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقا بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذار امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم براتون بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم. تا آخر عمر باید تلاش کنیم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری 1001 جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزیه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایند ها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بیانگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه این زخطا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان را بدانی و بفهمی ولی از پلوی بگذاری. همی تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزاید، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتایم به خیلی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونم اون ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان علاقمند کتابخوانی و یا مطالعه نیستند؟ مطالعه نکردن و کتاب نخواندن جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و رای حل چیست؟ چگونه می توان جوانان را علاقمند مطالعه ساخت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما نیست یا جوان ها اصلا علاقمند نیستن که کتاب بخونن؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
دلایل متعدد و بسیار زیادی وجود داره این که چرا فرهنگ مطالعه در افغانستان بین جوان ها وجود نداره یا جوان ها علاقمند مطالعه نیستن. من فکر میکنم نبود فرهنگ مطالعه نه تنها در وضعیت فعلی بلکه در گذشته هم فرهنگ مطالعه اگر وجود داشته خیلی هم ضعیف بوده و در بسیار در سطح پایین بوده. دلیل دومش از دید ما گم شدن در روزمرگی های زندگی هست که ما اکثریت ما به ویژه نسل جوان سردرگم پشت یک لقمنان، اونا صبح وقت میبرن تا شام ناوقت و فرصت پیدا نمی کنن تا مطالعه بکنه و جنجال های زندگی خود را هر جوان داره. متاسفانه دلیل سوم نداشتن زمان کافی هست، مو زمان کافی که باید ما مطالعه بکنیم، چون روز زیاد کار کردیم یا استرس داریم یا استراب داریم یا نتونستیم خوب کار بکنیم یا لقمنان را به خانواده خود پیدا بکنیم، بعد نمیتونیم در یک ذهن آرام در یک فضای خوب با بدون تشویش ما مطالعه بکنیم. دلیل چهارمش مطالعه اشتیاق و تمرکز نیاز داره. متاسفانه در بین ما اشتیاق، علاقه و تمرکز به ویژه در بین نسل جوان علل خصوص در وضعیت فعلی وجود نداره تا جوانای ما کتاب ها را مطالعه بکنه. قیمت کتاب، یک کتاب ولو اگر 50 افغانی هم باشه یا 100 افغانی هم باشه، 50 افغانی 5 نان میشه، 100 افغانی 10 نان میشه، 10 تا نان میشه. بنابراین او جوان شکم خانواده یا اعضای خانواده خود سیر بکنه یا 50 افغانی یا 100 افغانی برای کتاب بخره. متاسفانه اقتصاد خراب، فقر، تنگدستی سبب شده که ما نتونیم یک کتاب را به 50 یا 100 افغانی هم بخریم. دلیل ششم من فکر میکنم که یک دلیل کلان و برجسته است از دید من، وضع موجود گروه حاکم خود سبب شده که دیگه جوان ها کتاب نخونه و مطالعه نکنه، چون اونا دیدن که دیگه علم و دانش در افغانستان ارزش نداره و کسانی که تحصیل یافته و تعلیم یافته بودن با اونا کسی کار و وظیفه نمیته و وقت ازی است که همه کسایی که در قدرت هستن اینا جاهل هستن، بی سواد هستن، حتی مکتب هم نخوندن. دیگه چی نیاز است که من برم مطالعه بکنم، کتاب بخونم یا مکتب برم یا پنتون برم؟ اینایی که قدرت دارن، وزیر هستن، والی هستن، معین هستن، رئیس هستن در ادارات، کدام از اینا مکتب خونده چی برسه به پنتون و کدام از اینا مطالعه کردن کتاب را که من بخونم؟ بنابراین این یک دلیل کلانش میتونه باشه.
خب کتاب نخواندن، مطالعه نکردن، کدام مشکلات در زندگی جوانا در آینده برشان به بار میاره؟
بله، عدم مطالعه یا نکردن مطالعه کتاب یا نخواندن، به فکر میکنم خود عدم کسب دانش هست. اگر ما مطالعه نکنیم، کتاب نخوانیم، دانش کسب نمیتونیم بکنیم. اگر ما مطالعه نکنیم مغز ما درست رشد نمیکنه. اگر ما مطالعه نکنیم استرس ما بیشتر میشه به عوض از اینکه کاهش پیدا بکنه. اگر ما مطالعه نکنیم حافظه ما تقویت نمیشه، به حالت خود باقی میمونه یا ضعیف میشه. اگر ما بالاخره مطالعه نکنیم خواندن بلد نمیشیم، حتی نمیتونیم یک نامه را بخونیم. اگر ما مطالعه نکنیم مهارت‌های ارتباطی مدرن و نو را یاد نمیگیریم. اگر ما مطالعه نکنیم وقت و تمرکز ما به مرور زمان آهسته ما پیوسته از بین میره. اگر ما مطالعه نکنیم انگیزی ما از بین میره، یک انسان بی هدف و یک انسان بی هدف تبدیل میشیم. اگر ما مطالعه نکنیم خودباوری و اعتماد به نفس ما پایین میره و حرمت به نفس ما کمتر میشه و یک به یک انسان ترسو و بزدل و ضعیف تبدیل میشیم. اگر ما مطالعه نکنیم اجتماعی نمیتونیم باشیم، به عنوان یک انسان اجتماعی بین دیگر انسانها یک دک جامعه رشد نمیکنیم. اگر ما مطالعه نکنیم بالاخره خلاقیت نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم ابتکارات و بالاخره خلاقیت های در امورات مختلف از زندگی داشته باشیم.
خب استاد، در شرایط کنونی مطالعه چقدر نیاز است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که جوانا را علاقمند مطالعه بسازیم؟
خب در شرایط فعلی برای جوانای ما بسیار نیاز اشد وجود داره که اینا مطالعه بکنن. اون تعدادی که در جغرافیای به نام افغانستان هستن و ما درکشان میکنم که اونا ناامید شدن، چون این وضعیت را که میبینه اونا میگن کتاب خواندن یا مکتب رفتن یا پنتون رفتن چی به درد میخوره. اونایی که رفتن 20 سال 30 سال چه کردن که ما بکنیم؟ و تا یک حد من ملامت هم نمیکنم این جوانا را، به خاطر که دیدن که در افغانستان فعلا چیز به نام قلم، کتابچه، مکتب، پنتون ارزش نداره پیش گروه فعلی حاکم. اما این شرایط تغییر میکنه، این شرایط ماندگار نیست. در افغانستان من مطمئن هستم روز خواهد آمد که کسی اگر ماستری یا دکترا نداشته باشه شاید وظیفه برش پیدا نشه. این وضعیتی که فعلا است این تغییر میکنه. گذشته از این دنیا در حال تغییر هست، ما باید خود را اپدیت بسازیم. شما از هوش مصنوعی هر روز خبرهایی را میشنوین، از تکنولوژی خبرهایی را میشنوین که به سرعت در حال پیشرفت است و در حال تغییر هست. چیزهای نو هر روز در دنیا اختراع میشه و در جهان میبره که ما باید خود را با او عیار بسازیم. بنان به خاطر از اینکه با خبر باشیم از محیط ما، حول خود با خبر باشیم و خود آراسته بسازیم به مهارت‌های نو، به علم و تکنولوژی نو، باید مطالعه بکنیم. از دید من فرهنگسازی باید شود و فرهنگسازی از طرف خانواده آغاز میشه، از طرف پدر و مادر که انگیزه به تبع اولاد خود که فایده کتاب خواندن چی است، فایده مطالعه چی است. در یک کانون به نام خانواده اگر فرهنگسازی شود، یا استه تبدیل میشه به او محله که جوانان زندگی میکنه، بعد جامعه، بعد یک کشور. انگیزه باید ایجاد شود برای جوانان که چرا باید مطالعه بکنه و فایده مطالعه چی است. این وظیفه والدین است، وظیفه رسانه هاست که تا هنوز هم فعال هستند در افغانستان، وظیفه گروه حاکم است. خود من از گروه حاکم گله ندارم، چون اینا خود بی سواد هستند، اینا چی درباره مطالعه میفهمند که دیگرها را باید تشویق به مطالعه بکنه. اما جوانان خود باید جستجو بکنه، جوانان خود باید در تکاپو و تلاش این باشه که چیزهای نو را کشف بکنه و خود را آگاه بسازه. هر زمانی که در افغانستان درم مکاتب بر روی همه باز شد، هر زمانی که در افغانستان درب پنتون ها بر روی همه باز شد، هر زمانی که در افغانستان قلم و کتاب ارزش خود را پیدا کرد و یک انسان تعلیم یافته و تحصیل یافته ارزش خود را پیدا کرد، فرهنگ مطالعه ما فکر میکنم خود به خود در جامعه ترویج پیدا میکنه. و هر زمانی که به افراد تحصیل یافته ارزش قائل شدن گروه حاکم یا هر حکومت، هر دولتی که داینده شکل پیدا میکنه و تشکیل میشه، فرهنگ مطالعه خود به خود ترویج پیدا میکنه. هر زمانی که از طرف قانون به نام خانواده تشویق برای مطالعه کردن و کتابخانی وجود داشته باشه برای اولاد خود، فرهنگ مطالعه خود به خود ترویج پیدا میکنه. بنابراین وظیفه رسانه ها است، وظیفه ملای امامان مساجد، وظیفه گروه حاکم، وظیفه قانون به نام خانواده و وظیفه خود جوانان هست که مطالعه بکنه. حداقل در 24 ساعت اگر ما 20 دقیقه الا 30 دقیقه هم مطالعه بکنیم، یک مطلب، یک موضوع نو را یا یک کتاب را، به هر مطلبی که ما علاقه داریم فکر میکنیم، ما میتونیم کار مثبت را انجام بدیم.
نمیتونیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
در آن نفس گیرم، در آرزوی تو باشم، بدانو میدهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. در آن نفس که میرم، در آرزوی تو باشم، بدانو میدهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. با وقت صبح قیامت که سر ز خواب برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهش نبویم، حدیث روزه نگویم، گل بهش نبویم. جمال حور نبینم، دوان با کوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم. بدانو میدهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. دست ساقی دوام، مای بهش نوشم، ز دست ساقی دوام. مرا با باده چی آجد، روی تو باشم، در آن نفس که میرم، در آرزوی تو باشم، در آن نفس که میرم، در آرزوی تو باشم، بران امیده همجا که خاک کوی تو باشم، که خاک